إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي الله أكبر. اللهم صل على محمد من آل محمد من عجل فرجهم. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. أستغفر الله وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيك محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم غنى أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتغي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
راز و نیازتون مقبول درگاه باری تعالی و التماس دعا
عشق تو بلای عشق تو بلای دل درویش من است بیگانه نمی شود مگر خیش من عشق تو بلای دل درویش من است بیگانه نمی شود مگر خیش من است گفتم سفری کنم گفتم سفری کنم ز غم بگریزم منزل منزل غم تو در پیش من است، منزل منزل غم تو در پیش من است.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
کاوش. کاوش برنامه از رادیو اقتصاد.
خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز. اگر میخواید از حوزه‌های فناوری، صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان اطلاعات بروزی به دست بیارید، حتماً کاوش رو بشنوید و با برنامه در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. به روال همیشگی مهمان محترمی رو به برنامه کاوش دعوت کردیم و درباره مجموعه فعالیت‌هاشون در یک مجموعه دانش‌بنیان باهاشون صحبت می‌کنیم. پس با من همکاران و مهمانمون همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در گفتگوی برنامه کاوش همراه هستیم، این بار با جناب آقای دکتر حسین اسدی، عضو هیئت مدیره شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده. پیشنهاد میکنم که حتما ما رو همراهی بفرمایید. گفتگوی بسیار خوب و مؤثری رو هر بار ما ترتیب میدیم در این برنامه و تلاش میکنیم که از بزرگوارانی که دست‌اندرکار اصلی یک شرکت دانش‌بنیان هستن درباره وضعیت و شرایطشون با ما صحبت کنن. این بار هم که همراه هستیم با آقای دکتر اسدی که پشت خط تلفنی برنامه کاوش هستن. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، من در خدمتم.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما شدین. آقای دکتر اسدی، محصول نهایی شرکت شما یک سامانه ذخیره سازی است، درسته؟
بله، سامانه ذخیره ساز داده هست که برای نگهداری داده های شرکت بزرگ، بانک ها، اپراتور ها، بیمارستان ها از این دست ها استفاده میکنن و بازار خیلی بزرگ هم داخل کشور داره و آخرین اطلاعاتی این حقیقت دارم واردات سالیانه در حدود تقریبا 10,000 میلیارد تومان از این دست‌ها به کشور هست که ما تقریبا نقش کار تخصیص توسعه روی این محصول رو تقریبا از سال 89 تو دانشگاه شریف شروع کردیم. بعد از اینکه نمونه سازی و عملا کار تخصیص توسعه رو 3-4 سال انجام دادیم، شرکت رو سال 94 تأسیس کردیم و حدود 3-4 سال هم است که تولید و فروش این دستگاه رو به صورت جدی شروع کردیم و الان هم تقریبا بکنم بالای 45 تا دیتا سنتر مرکز داده بزرگ کشور هست که دستگاه ما زیر بار عملیاتی هست و به کاربران داره ارائه خدمت میده.
ماشاءالله. و اینکه وقت نمونه داخلی هم داره این سامانه ذخیره سازی داده در کشورمون، نمونه داخلی صرفا؟
نمونه داخلی همین دستگاه که ما تولید میکنیم
صرفا، بازار در اختیار شماست. و نمونه خارجی داره آقای دکتر؟
نمونه خارجی حقیقتش پنج شرکت بزرگ دنیا هستن که این دستگاه رو تولید میکنن که 4 تاش امریکایی هستن و یکیش هم امریکایی ژاپنی به صورت مشترک تولید میکنن.
وقت در داخل کشور ما هم خدمت رسانی میکنن؟
این چند سال اخیر همش این کشورها وارد شده. حتی تو کل قاره اروپا هم تولید کننده این دستگاه رو نداریم. این دستگاه میگم دست چند شرکت برند امریکایی ژاپنی هست و پیچیدگی زیاد تو لایه طراحی، پیاسازی، تو لایه آزمون و مباحث معماری داره که خدا شکر تو این چند ساله تونستیم گام به گام عملا دستگاه جدید رو تولید کنیم و با امید خدا اولین دستگاه های اندمون هم تا یکی دو هفته دیگه آماده.
منظورتون از های اند چیه؟ یعنی نمونه جدید
این دستگاه حقیقتا خب بر اساس پارامترهای مختلفی عملا رتبه بندی میشن. یکی حجم ظرفیت هست، پارامتر دوم کارایی دستگاه هست، پارامتر سوم قابلیت اطمینان دستگاه هست که بر اساس این پارامترها عملا و کاربردهایی که داره به دستگاه انتری لول، مید رنج و های اند تقسیم بندی میشه. مثلا دارم میگم الان خیلی از بیمارستانه کشور به خصوص بیمارستانه علوم پزشکی دستگاه ما رو دارن استفاده میکنن. این بیمارستانه دیگه دستگاه های اند احتیاج ندارن، معمولا از دستگاه انتری لول و مید رنج که قیمتش پایین‌تری دارن استفاده میکنن. ولی مثلا دارم میگم شرکت های خیلی بزرگ، مثلا فکر شرکت خدمات انفرماتیک که به 10 تا بانک بزرگ کشور شاید هم بیشتر خدمت ارائه میکنه، عملا این شرکت ها معمولا میان از دستگاهی استفاده میکنن که هم کارایی و هم قابلیت اطمینان بسیار بالایی داره و افزونگی قطعاتش در سطح بالاتری هست که ما خدا رو شکر میکنیم
دانشش در اختیار شما هست و تونستید بسازیم.
حالا این دستگاهی که های اند هم خدمتون دارم عرض میکنم تقریبا نمونه سازیش از سال گذشته انجام گرفته و تو یک سال اخیر بیشتر به مباحث بهبود پارامترهای مختلفش پرداختیم که انشالله با امید خدا ظرف چند هفته دیگه هم میتونیم دستگاه رو آماده بود.
چه خبر خوبی آقای دکتر اسدی. مزیت رقابتی حالا محصول شما که یک سامانه ذخیره سازی داده هست نسبت به اون 5 شرکت دیگر که آمریکایی و البته آمریکایی ژاپنی هستن چیه؟ چرا باید یک مصرف کننده داخلی در کشور عزیزمون بیاد سراغ شرکت شما؟
مهمترین حقیقتش مفهومی که تو این دستگاه وجود داره موضوع پشتیبانی هست. خب این تمامی دستگاهی که حقیقتش خب از خارج کشور وارد میشه خونه پشتیبانی لایه 3 برای این دستگاه ارائه نمیشه. پشتیبانی لایه 3 با این معنی است که مثلا دارم میگم اگه یکی از کنترل این دستگاه قفل کنه یا اگر داده‌ای توسط خود دستگاه قفل بشه و یا ایراد پیدا کنه، این به هیچ وجه این شرکت‌های آمریکایی ژاپنی نمایندگی داخلی ندارن و اگه هم داشته باشن سرویس درست حسابی به عملا سازمان و شرکت داخلی ارائه نمی کنن. مهمترین مزیت دستگاه تولید داخلی این هست که 100% طراحی و پیاسازی توسط عملا متخصصان داخلی انجام گرفته و احیانا مثلا در میگم اگر ایرادی یا مثلا در موردی باشه میتونه در محل مشتری این رفع ایراد انجام بشه. این نکته اول هست. نکته دوم مبحث امنیت این دستگاه هست که با توجه به حساسیت بالایی که داده تو مرکز داده وجود داره عملا امنیت این دستگاه قطعا موقع که سازندهش یه سازنده امریکایی یا ژاپنی باشه نمیشه انتظار داشت که امنیت 100% برای جای حساس کشور برقرار بشه. و نکته سومی هم که به عنوان ارزش افزوده میتونم خدمتتون عرض کنم، حالا متاسفانه تو این چند سال اخیر حالا من یه مقدارم احتیاط میکنم، 90% دستگاه خارجی که از خارج کشور وارد میشه دیسکایی که داخلش استفاده میکنن یا ریفربیش یا دیسکای استفاده شده هستن و عملا اون کارایی لازم رو داخل کشور ندارن. و آماری هم که مجموعه ما راجع به خرابی دیسکای دستگاه خارجی داره آمار نسبتاً بالایی.
پس با توجه به این مزیت‌های رقابتی که شما برشمردین، ما اگر سامانه ذخیره‌سازی داده‌ای رو می‌خوایم به عنوان یک سازمان یا نهاد حتما باید مراجعه کنی به شرکت مطبوع شما که البته آقای دکتر اسدی شما عضو هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان هستید. اجازه بدید که فرصت رو بگیریم، در خدمت شما خواهیم بود و ادامه گفتگو رو خواهیم داشت.
کاوش. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
همراه هستیم با آقای دکتر اسدی، عضو هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان که محصول نهایی این شرکت سامانه ذخیره سازی داده هاست که از طرف 45 تا مرکز داده مورد استفاده قرار میگیره. 5 تا شرکت در دنیا هستند که سازنده این نوع سامانه های ذخیره سازی هستند. 4 تاش آمریکایی هستند و یکیش آمریکایی ژاپنی، که البته خوشبختانه ما در کشور عزیزمون ایران تونستیم این سامانه رو به خوبی بسازیم و در لول ها و ارزش های بسیار بالایی در اختیار مصرف کنندگان خاص خودش قرار بدیم که همونطور که گفتم ممکنه مرکز داده حالا چه بیمارستانی چه سازمان های دولتی و غیره و زالک باشه. آقای دکتر اسد، شما خیلی خوب و علمی برای ما توضیح میدید درباره سامانه ای که مد نظر هست و دربارش گفتگو میکنید. امکان داره که خودتون رو کمی معرفی بفرمایید، سابقه کاری و تحصیلیتون رو؟
خواهش کنم، من در حد خیلی کوتاه مختصر عرض کنم. خب من لیسانس و فوق لیسانس هم که دانشگاه شریف بودم، دکترامو دانشگاه نورتیسن امریکا بودم، 3 سالم تو شرکت EMC، همین شرکت یکی از شرکت‌هایی که این دستگاه رو تولید می‌کنه اونجا کار کردم که الان جزء شرکت رقیب ما هست. تقریباً 11 12 سال است که من موقعی که برگشتم هیئت علمی دانشگاه شریف هستم، الانم استاد تمام دانشکده کامپیوتر دانشگاه شریف هستم.
ماشاءالله.
تو این چند سالم تمرکزم تو چند تا فناوری جدی بوده که یکی از مهمترین فناوری که روش کار کنیم همین سامانه ذخیره‌سازی داده هست که واقعا مملکتمون به خصوص تو حوزه ICT بهش نیاز جدی داره،
نیاز داره. بله.
و خوشبختانه گام ها هم تو این 11 سال اخیر پله به پله اومدیم تو فناوری جدید تو این حوزه بالا اومدیم میشه و تونستیم این فناوری جدید بره.
شما که استاد تمام دانشگاه شریف هستی، سن شریفتون چیه آقای دکتر اسدی؟
خیلی با مسن نیست، من الان حلوش 41-42 سال.
ماشاءالله، انشالله که سالیان سال زنده باشید و سلامت و در بخش علم و دانش ثمر بخش باشین. آیه دکتر اسدی، در شرکتی که شما مشغول به کار هستید، یک شرکت دانش بنیان عمده نیروی انسانی، مال متخصص چه رشته‌ای هستن و جذب نیروی شما چطور صورت میگیره؟
خب ما حقیقتا نیروی انسانی که داریم خوشبختانه الان تو تمامی حوزه‌های فنی مهندسی داخل حوزه علوم و مهندسی کامپیوتر جذب داریم، از لایه‌های سیستم عامل گرفته، لایه‌های برنامه‌نویسی گرفته، حوزه API management هست، این لایه جذب نیروی داریم و حتی تو حوزه مباحث مکانیکی هم چون الان تقریبا از 1-2 سال هست که علاوه بر مباحث نرم افزاری ساخت مباحث مکانیکی دستگاه رو هم تقریبا مثلا از 3 سال پیش که دیزل دستگاه رو خودمون داریم انجام میدیم، نسخه جدید دستگاه رو هم حتی خود شاسی رو هم 0-100 نمونه سازی انجام دادیم و ان شاءالله سری جدید دستگاه ها رو کاملا با شاسی ایرانی به بازار خواهیم داد با امید خدا.
ان شاء الله. این همه با قدرت تمام در زمینه ICT که مربوط میشه به سامانه ذخیره سازی داده ها در کشور عزیزمون مشغول به فعالیت هستید و فرمودید که تنها شرکتی هم هستید که در این حوزه فعالیت میکنید، آیا به حوزه صادرات هم پرداختید و نگاهی دارین؟
بله، حقیقتا ما تقریبا از 2.5 سال پیش با مجموعه شرکت های اسپانیایی مذاکرات خیلی فشرده ای داشتیم و فکر کنم سپتامبر 2018 بود، حتی با این دوستان بعد از که اومدن مجموعه رو دیدن، دستگاه رو ارزیابی کردن، عملا یه قرارداد نمایندگی به این دوستان دادیم، ولی عملا پس از انجام کل طراحی صنعتی و دستگاهی که واحدتون با برند این دستگاه ریبرند کرده بودیم و آماده صادرات کرده بودیم، متأسفانه خود به این داستان تحریم ها و اون دوستان هم یه مقدار عقب نشینی کردن.
کدوم کشورها بودن آیه؟
مجموعه شرکتایی بودن که داخل خود اسپانیا بودن، قرار بود این دستگاه ما رو هم داخل اسپانیا و هم کشورهای همسایه‌شون بتونن بازاریابی کنن بفروشن، ولی خب الان چند وقتی هم هست که با یکی دو تا گروه دیگه مذاکرات مجددا به صورت جدی شروع کردیم، ان شاءالله بتونیم این بار یه جوری قرارداد ببندیم که این داستان تحریم‌ها برای ما مشکل ساز نشه.
الهی آمین. حالا کسانی که در حوزه دانش بنیان هستن علی‌رغم تمام مشکلات همیشه یک امید و روزنه نوری رو پیش روی خودشون می‌بینن. هر وقت که باشون هم کلام میشن میگن که حتی با وجود این شرایط هم ما تلاش میکنیم که مسائل رو به نفع خودمون و کشور خودمون پیش ببریم، که این واقعا جالب توجه است.
من اینم عرض کنم، بله، مشکلات هر چقدر هم زیادتر باشه، وقتی کسی که واقعا به کارش اعتقاد داشته باشه،
بله،
تمامی مشکلات کارش رو پیش میبره و حالا بدون اغراق دارم عرض میکنم، نه فقط مجموعه ما، مجموعه زیادی هستن تو حوزه دانش بنیان تو این 10 سال اخیر داخل کشور کار خیلی خوبی انجام دادن و این دوره 10 سال اخیر به هیچ وجه دوره اول و دوره های قبل از انقلاب واقعا به هیچ وجه قابل قیاس نبوده و کارهای بسیار خوبی انجام
گرفته
و آینده رو خود این حقیر حالا به عنوان یه نفر دانشگاهیتون حوزه واقعا آینده خیلی روشنی میبینه.
واقعا این گونه است؟ یعنی شما فکر میکنید که اقتصاد در آینده به دست حوزه دانش بنیان بیفته؟ نگاه شما به اقتصاد دانش بنیان اصلا چیست آقای دکتر اسدی؟
ما نگاه کنم واقعا این مباحثی که آقای دکتر ستاری روش خیلی تاکید دارن مباحث واقعا خیلی درستی است که واقعا اقتصاد ما باید به سمتی حرکت کنه که اول اینکه تولیدات این حوزه رو داخلی بتونیم انجام بدیم و این واقعا این توانمندی هم وجود داره که بخش قابل توجهی از صادرات کشورمون به کشورهای حداقل همسایه‌مون صادرات دانش بنیان باشه. این توانمندی داخل کشور حداقل تو حوزه آی سی تی وجود داره و به نظرم یه مقدار حمایت‌ها تو این حوزه بیشتر بشه میتونیم آینده‌ای ببینیم که آینده نه چندان دور صادراتمون حتی به اوردر 5 میلیارد 10 میلیارد دلار در سال تو حوزه حتی تو آی سی تی میتونه برسه.
دعوت میکنم شنوندگان همچنان همراه ما باشن. من گفتگو میکنم با مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان و پیشنهاد میکنم که شما با ما باشید. اگر هم نکته‌ای به ذهنتون خطور میکنه حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 به دست من برسونید. شما از اقتصاد دانش بنیان چه میدونید؟ به نظر شما اقتصاد دانش بنیان در جهت نیل به اهداف سال 99 یعنی جهش تولید چه کمکی میتونه بکنه؟ آیا شما یه شنونده در یک مجموعه دانش بنیان مشغول به فعالیت هستید؟ با ما در کاوش رادیو اقتصاد در ارتباط باشید و نقطه نظرهای ارزشمندتون رو به دستمون برسونید. سامان پیام کوتاه 30,000-3637. در گفتگوی برنامه کاوش همراه هستیم با جناب آقای دکتر حسین اسدی عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان. آقای دکتر اسدی شما که استاد تمام دانشگاه شریف هستید و نگاه هم به آینده دارید توصیه میکنید به کسانی که الان فارغ التحصیل مدارس هستن بیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تحصیل کنن؟ فکر میکنید که در 10 سال آینده جای کار به وفور در کشورمون وجود داشته باشه؟
حقیقتا خب این روند جهانی است، یعنی روندی نیست که اقتصاد مملکت ما این رو عملا اجبار کنه. اگه شما به 10 تا شرکت اول دنیا نگاه کنید، از 10 تا شرکت اول دنیا 7-8تون شرکتایی هستن که تو حوزه آی سی تی
خب یعنی امکان ایجاد اشتغال در این حوزه در کشور ما هم وجود داره.
بله قطعا به این ترتیب است. یعنی الان شما فرض کنید حوزه کامپیوتر رو الان با 10 سال پیش مقایسه کنید به هیچ وجه قابل قیاس نیست و این روند هم من به نظرم حداقل تا 10 سال دیگه ادامه داره. یه مثال دیگه هم خدمتتون عرض کنم.
حتما.
حالا چی میگن اینو خود دانش آموزان این روند رو زودتر از من شما حس میکنن و به این سمت
بله بله گفتیم پدر مادرشون بشنون اگر همراه ما هستن توصیه کنن به اونها.
کامپیوتر دانشگاه شریف ما تا 5-6 سال پیش تو ورودی ها همیشه بعد از دانشگاه برق دانشگاه شریف بودیم. اول دانشگاه برق کامپیوتر شریف فرم میشد بعد دانشگاه کامپیوتر. الان 5 سال است که به صورت پیوسته اولین دانشکده‌ای که تو دانشگاه شریف پر میشه دانشکده کامپیوتر هست.
رایان است. بله.
و فکر کنم تو این چند سال اخیر آخرین رتبه قبولی فکر کنم منطقه ای که دانشگاه شریف تو دانشکده ما رتبه فکر کنم 44 یا 45 بوده.
آقای دکتر اسدی توصیه و پیشنهاد حضرت عالی به اونهایی که میخوان وارد حوزه تولید محصولات دانش بنیان بشن چیه؟
مهمترین نکته ای که میتونم به این عزیزان عرض کنم این هست که قبل از اینکه هر کاری رو به صورت تکی ببرن جلو قبلش حتما باید اون حوزه رو